پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
عزیزان دل و جان، شنوندگان عزیز، روز و شب شما خوش. خوش اومدید به قسمت دیگه‌ای از مجموعه سه‌شنبه‌های نقره‌ای. اینجا رادیوی دوستی، مهربانی، لطافت، خوبی، خوشی، صفا و صمیمیت، رادیو پیام دوسته. من هومن عبدی هستم و با افتخار میزبان شما در قسمت دیگه از سه‌شنبه‌های نقره‌ای. خوشحالم که امروز هم همراه برنامه خودتون هستید. امروز 25 می 2021 مقارن با 4 خرداد 1400 خورشیدی یا جلالی است. هفته گذشته مختصری در مورد استخراج تقویم جلالی و نقش مؤثر حکیم عمر خیام نیشابوری با هم صحبت کردیم. چقدر بازخوردهای مثبت از این ماجرا از شما گرفتم و خوشحالم که اینطور مورد توجهتون قرار گرفته. سه شنبه های نقره‌ای برنامه نمیشه مگر به همراهی ماه و ماهی و نقطه سرخط. بنابراین خیالتون راحت باشه که این هفته هم قسمت های جدید این دو مجموعه رو تا پایان برنامه امروز به اتفاق خواهیم شنید. لطفاً با ما همراه باشید. هشت میلیارد نفر میگن در حال حاضر دارن رو کره زمین زندگی میکنن. من نمیدونم شما تو کدوم کشور در حال حاضر به سر میبرید، ولی بخشی از این 8 میلیارد سهم اون کشوریه که شما الان درش زندگی میکنید. به یک تناسبی بخشی از این جمعیتی که به اون کشور تعلق پیدا میکنه هم طبیعتاً به شهر شما و بعد به محله شما و به اون محدودهی که دارید زندگی میکنید 1% میرسه. حالا این تقسیم بندی های کوچیک رو بیاید رها کنیم، برگردیم دوباره بالا. از اونجایی که نیل آرمسترانگ زمین رو نگاه میکرد، دوباره به زمین نگاه کنیم، به این کره گرد جذاب و زیبا از دور البته نگاه میکنیم. خب 8 میلیارد نفر روی این کره خاکی هر روز زندگی میکنن. بعضیا صبح پا میشن میرن سر کار، بعضیا عصر پا میشن، بعضیا شب پا میشن، بعضیا اصلا سر کار نمیرن، بعضیا کار زندگیشون یه جای دیگه است، بعضیا تو خونه است. ببینید دنیا به این گستردگی با این همه آدم، با آداب و رسوم و سنن و زبانها و فکرها و رنگ پوستها و تربیتهای متفاوت دارن زندگی میکنن صبح تا شب و یه کارهایی رو انجام میدن. اما اینا توی یه چیزی همشون با هم مشترکن. بله بله، نفس میکشن همشون. بله بله، گرسنه هم میشن. بله اوه اوه، نگو نه، عاشقی نگو نگو، عاشق هم میشن. آره واقعا واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. ولی توی یه چیزی هم مشترکن ها، اشتباه نکنید ها. تو این مشترکن که نمیگم همشون، ولی 95% یه سری عادات هم دارن. بعضی عادت دارن صبح که پا میشن حتما با صبحونهشون روزنامه بخونن. بعضی عادت دارن صبح دوش بگیرن. بعضی عادت دارن شب همون بکنن. بعضی عادت دارن روزی حداقل 40 صفحه کتاب بخونن. بعضی عادت دارن نمیدونم هفته ای 2 ساعت برن پیاده روی. بعضی عادت دارن با غذاشون نوشیدنی میکنن. بعضی عادت دارن این کارو بکنن. عادت دارن اون کارو بکنن. فلان 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 فلان. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که هر کسی تو زندگی عاداتی داره دوستان عزیز، و اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا فرض بکنید که ما آدمی هستیم با یک میانگین سنی مثلا 35 ساله، مثلا 50 ساله، مثلا 73 ساله. خب یک سری از این عادت‌ها در زندگی جا گرفته، جا خوش کرده، شده قسمتی از جان و تن و فکر و روان و رفتار و خلق و خوب و زندگی ما، شده بخشی از کنش‌های روزانه ما. حتی گاهی وقتا این عادت‌ها باعث رفت و آمدهای دیگه هم میشه. مثلا اگر ما عادت داشته باشیم شب به شب بریم یک ساعت بدوییم، یا صبح علی طولو بریم یک ساعت نیم ساعت بدوییم، خب یه سری آدم دیگه هم چون این عادت رو دارن، اونا هم همین کار رو میکنن. بنابراین ما با اونا آشنا میشیم، رفیق میشیم، رفت آمد پیدا میکنیم، کلی خاطرات مشترک، حس مشترک، دوستی ها شکل میگیره، آدم ها میرن و میان، روابط گسترده میشه، برای هم کار پیدا میکنن، نمیدونم برای دختر اون شوهر پیدا میکنن، نمیدونم گره از مشکل این یکی حل میکنن، برای بیماری اون پزشک. ببینید چه ارتباطاتی شکل میگیره و چقدر این عادتها میتونه دنیای ما و آینده ما رو دگرگون بکنه. شما ببینید تا چه حد. حالا یکی از عادتهایی که الان چند وقت شنوندگان رادیو پیام دوست پیدا کردن هم اینه که مثلا سه‌شنبه های نقره 5 6 دقیقه اولشو که گوش میکنن برن ماه و ماهی رو بشنون. اینم یه جور عادت دیگه. منم تو این لحظه عادت کردم از شما دعوت کنم به این برنامه توجه بکنید. ترک عادتم که میگن، بله خواهش میکنم بفرمایید برنامه رو بشنوید. بفرمایید. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی، آتوسا هستم و امیدوارم هر کجای این جهان پهناور که هستید سلامت و مسرور باشید و اتفاقای خوبی رو با انرژی که دارید رقم زده باشید. مثل همیشه با یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه های ماه و ماهی مهمان لحظات شما هستیم. ایمان جان، شما هم میخواید یک احوال پرسی با دوستانمون داشته باشید تا بتونیم برنامه رو شروع کنیم؟
بله، خیلی هم ممنون دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که در کنار شماییم و در کنار شما خوبان یاد میگیریم. میدونید واقعا ساخت قسمت‌های مختلف برنامه ماه و ماهی با موضوعات و مفاهیمش حقیقتا منو سرشار از حس هدفمندی کرده و انرژیمو برای ساختن دنیایی مملو از فضیلت‌ها و خوبی‌ها صد چندان کرده. امیدوارم شما هم مثل من این حس رو داشته باشید.
خب بسیارم عالی ایمان جا، منم از شما حسابی انرژی گرفتم.
مرسی.
خب اگه موافقید بهتره مثل همیشه بریم سر مفهومی که قرار امروز در موردش صحبت کنیم.
بله حتما آتوسا جان، فکر میکنم موضوع امروزمون دغدغه‌ایه که هزاران سال بشر براش تلاش کرده و هزینه های سنگینی براش داده و فکر میکنم چالشی عظیمتر از این برای بشر وجود نداشته باشه.
پس بهتره قبل از این که موضوع برنامه رو به شنوندگانمون بگیم، یک قسمت از یک آهنگ رو با هم گوش کنیم تا شاید خودشون بتونن موضوع رو حدس بزنن.
عالی، پس ما سر و پا گوشیم. سلام رسول، سلام بهش، این عشق از دنیا چی نمونه، نفرین به جنگ، نفرین سلام به سال، سلام به عشق، این عشق از دنیا چی میمونه. بسیار عالی. فکر میکنم با این آهنگ آقای چاوشی همه حد زدن که موضوع برنامه امروز صلحه. همونطور که اشاره کردم به نظرم امروز هیچ چالشی بزرگتر از برقراری صلح در دنیا نیازش احساس نمیشه. کافیه یا تلویزیون یا رادیو یا حتی در فضای مجازی و یا نزدیکتر حتی در شهرمون نیروهای مخالف صلح که همون جنگ هستن رو به سادگی ببینیم و یا حتی لمسشون کنیم.
به نظر میرسه که چیزی که شما گفتید خیلی حائز اهمیته. همونطور که گفتید بشر از دیرباز در آرزوی صلح بوده و همیشه به نوعی برای رسیدن به اون تلاش کرده. ولی خب دستاوردهای این تلاش هم هزینه های سنگینی رو به همراه داشته.
درسته.
و شاید حتی نتیجه دلخواه رو هم نداشته. چرا که سایه جنگ رو میشه بر سر اون همیشه دید.
دقیقا همینطوره. ببین من فکر میکنم باید تعریف کنیم ما دنبال چه نوع صلحی هستیم و یا بهتر بگم ابعاد این صلح در چه حدیه. مثلا الان اکثر کشورها در داخل قلمرو خودشون صلح رو دارن، ولی آیا دیدگاه ما و یا نقطه نظرگاه ما به صلح در این حده؟
نکته خیلی خوبی بود. پس یعنی صلح هم مثل بقیه چیزها یک فراینده و در طی تاریخ بشر روز به روز وسعتش بیشتر میشه.
دقیقا.
مثلا صلح بین اقوام و قبیله ها رو در نظر بگیریم که بعد از اون به شهرها و کشورها گسترش پیدا کرده.
درست.
و حتی بعضی اوقات هم بین چند کشور ایجاد شده.
بله همینطوره. فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ که بشر تصمیم داره کره زمین و مردمان گوناگونش رو با همه تفاوت‌هاشون کنار هم بذاره و صلح و آشتی عمومی رو تجربه کنه. البته همونطور که گفتم این خواست و اراده دیده میشه، یعنی این توانایی رو بشر امروز برای برقراری صلح داره، ولی اینکه بخواد و یا کی اتفاق بیفته بستگی به خیلی چیزا داره که سعی میکنیم در این برنامه روش صحبت کنیم.
مرسی. ممنون. چون من یه آدم واقع‌گرا هستم، با صحبتی که شما کردی این مسئله به ذهنم اومد که با این همه جنگ و کشتار و ظلمی که توی این دنیا داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، آیا واقعا میشه امیدی به صلح عمومی که شما بهش اشاره کردی داشت و یا حتی نشونه‌هایی از اون رو دید ایمان جان؟
سوال خوبیه. واقعا این تضاد فلج کننده چشمگیره. از یک سو تمام مردم کشورهای دنیا مشتاق صلح پایدارن و از سوی دیگه ستیزه‌جویی خودپرستی تو انسان‌ها مانع تحقق صلح میشه و اثراتش رو مخصوصا تو خاورمیانه میتونیم ببینیم. حالا با همه این شرایط و این تضادها برمیگردیم به سوال که آیا فکر میکنید رسیدن به صلح عمومی عملیه؟
ایمان جان اگه موافق باشی من یک مصاحبه در این رابطه با یکی از عزیزان انجام دادم. فکر میکنم شنیدنش در اینجای مبحث خالی از لطف نباشه.
عالیه. پس با هم گوش میدی.
خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. در خدمت سهیلا آثاری عزیز هستیم از استرالیا تا چند سوال در رابطه با موضوع برنامه از ایشون بپرسیم. خیلی ممنون میشم که همراه ما باشید. خب سهیلا جون، لطف کنید به ما بگید که از نظر شما تعریف صلح عمومی چی هستش؟
خیلی ممنون اتوسا جون از این فرصتی که به من دادین. من فکر میکنم صلح عمومی یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های ذهنی همه انسان‌ها هست، به خصوص در این مقطع از زمان، و خیلی مهم هستش که ما بتونیم یه تعریفی از صلح عمومی داشته باشیم. من خودم شخصا فکر میکنم چون جامعه بشری تا به حال همچین تجربه ای رو نداشته، بنابراین تعریفش هم خیلی مشکل خواهد بود. من همینطور فکر میکنم که صلح عمومی با حاصل یه فرایند هست، یه حالت واقعی نیست که رخ بیفته و بگیم خب امشب نداریم صلح فردا شب داریم. در واقع این یه فرایندی هستش که ابعاد مختلفی داره. این ابعاد با همدیگه باید جور باشن تا ما بتونیم اون محیط رو، اون محیط صلح آمیز رو فراهم کنیم. حالا این ابعاد میتونه از لحاظ سیاسی باشه، از لحاظ اقتصادی باشه، از لحاظ آموزشی باشه یا بهداشتی باشه یا درمانی یا ارتباطاتی یا چیزهای مختلفی که در حال حاضر جامعه بشریت تونسته یه ساختارهایی درست کنه که بتونه روابط خودش رو نظم بده. ولی خب چیزی که معلوم هست این ساختارها جوابگوی این نیست که اون محیط رو برای ما آماده کنه تا بتونیم صلح عمومی داشته باشیم.
خب مرسی از نظر شما، خیلی هم عالی. خب سهیلا جون، من فکر میکنم که این سوال رو هم اگر جواب بدید خیلی عالی باشه. به نظر شما ریشه جنگ ها چیان و آیا صلح هم ریشه ای داره؟ خیلی ممنون میشم.
من فکر میکنم که ریشه جنگ ها همیشه عدم تعادل هست. بعد میتونیم سوال کنیم از خودمون که عدم تعادل در چه زمینه ای؟ شاید مهمترین به صلاح موضوعی که تعادلش به هم ریخته عدم تعادل محبت و عشق هست که خیلی سوء تفاهم های مختلف بین ما آدم ها وجود داره که این سوء تفاهم ها هم ناشی از تعصبات ما میشه که این تعصبات به صلاح حاصل جهل و نادانیمون میشه. شاید به خاطر این هست که ما همیشه حالت ستیزه جویی تومون بیشتر هست تا اینکه صلح جویی باشه.
خب خیلی ممنونم. الان اگر که لطف کنید و به من شرایط و ویژگی هایی که ما رو به صلح میرسونه رو توضیح بدید خیلی ممنونم.
آتوسا جون، فکر میکنم شرایط و ویژگی هایی که ما رو به صلح میرسونه در واقع یه قابلیت هایی هست که باید توی تمام ابعاد اجتماع به وجود بیاد. قابلیت هایی که توی افراد هست، قابلیت هایی که توی ساختارهای اجتماعی هست و قابلیت هایی که باید توی جامعه باشه.
خب خیلی هم عالی، ممنونم. و اینکه آخرین سوال هم اینه که سهیلا جون، آیا فکر میکنید که صلح عمومی امکان پذیره و اینکه شما برای رسیدن به صلح چه کاری رو میتونید انجام بدید؟ ممنون.
مرسی آتوسا جون. بله، من با قاطعیت میتونم بگم که بله، ما میتونیم به صلح عمومی دست پیدا بکنیم اگر اراده قوی اجتماعی داشته باشیم. بنابراین بله، من مطمئن هستم اگر این اراده اجتماعی باشه، جمعی باشه، ما به صلح میتونیم نائل بشیم. و اینکه شما پرسیدین که برای رسیدن به صلح من خودم چه کاری میتونم انجام بدم، من فکر میکنم که بهترین نقطه شروع خانواده خود من هست، چون فضای خانواده یک فضای کوچیک اجتماعی هست که افراد آن خانواده میتونن قابلیت‌های خودشون رو نشون بدن و افراد اون خانواده میتونن اون قابلیت‌ها رو حمایت کنن. مثلا اگر شوهر من فریبرز و خود من مشکلی داریم، با هم دیگه مشورت کنیم. خیلی عادلانه هر کسی نظر خودش رو بگه و هیچ نظر خودش رو به اون یکی اهمال نکنه. و یا اینکه از فضای خانواده بیام بیرون به همسایگی خودم فکر کنم، ببینم که همسایه های من کیا هستن، پیشینه های اینا چیا هست، چون که کشور استرالیا یک کشور چند ملیتی هست، گوناگونی فرهنگی توش خیلی زیاد هست و اینو من با علاقه و به صلاح با نیت پاک برم با همسایه هام دوست بشم، که اگر من میتونم حالا با هر شرایطی هست، حتی اقدامای کوچیک، اگر بتونم برای اونا کمکی باشم یا حتی اونا برای من کمکی باشن، این ارتباط رو دوستانه ایجاد کنم. در فرایند این دوستی که به وجود میاد، اعتماد به وجود میاد. وقتی که اعتماد هست، ما حتی شاید بتونیم با تشریک مسائلی در همسایگی بتونیم فضاهایی ایجاد کنیم که بچه هامون دور هم جمع بشن، از مسلک هم، از دین هم، از ارزش های هم دیگه اطلاع پیدا بکنن. این یه فضایی میشه که بچه خیلی دوست داره که این ذاتن دوست داره که به یه محیط و یه اجتماعی متعلق باشه و از این طریق ماهیت خودش رو توی ذهن خودش شکل بده. و شما حساب کنین وقتی که از این همسایگی حتی فراتر بره و به جامعه بزرگتر بیرون برسه، بنابراین میبینیم که از طریق اقدامهای کوچیک میتونیم گامهای بزرگی برداریم، ولی زمینش همون محبت، عشق، اتحاد و همبستگی هست که از خانواده شروع میشه و خودشو به بیرون از خانواده میبره و نشون میده.
خب خیلی ممنون از سهیلای عزیز، خیلی ممنون که به ما کمک کردن که دیدگاه ما نسبت به صلح تغییر کنه. ممنونم.
مرسی آتوزا جان بابت این مصاحبه عالیتون. فکر میکنن جواب اکثر سوالاتمون رو در بر گرفت. من یه چیز جالبی بهش رسیدم و اونم اینه که هر اتفاقی در تاریخ میفته خودش مرحله از تکامل و رشد بوده تا بتونه ما رو به مرحله بعدی برسونه. مثالش هم همون دوران بلوغ یک انسانه که وقتی از دوران کودکی به نوجوانی و جوانی منتقل میشه، دورانی پر از آشوب و انقلابه. پس اینطور میشه نتیجه گرفت که جنگ و استثمار جلوه هایی از مراحل قبل از بلوغ نوع بشره و ما امروز در دوران انتقالیم و هرچقدر که رنج و اختشاشات افق کنونی رو تیر و تار کرده باشه، نتیجه نهایی که همون صلح عمومی اتفاق میفته و حتی میتونیم این ادعا رو کنیم که با قوای سازنده‌ای که در دنیا وجود داره و همچنین ساختارهای اجتماعی متحد کننده، این اتفاق اجتناب ناپذیره.
ایمان جان راستیاتش همینجور که داشتید توضیح میدادید داشتم به جملاتتون فکر میکردم.
بله.
خیلی جملات عمیقی رو به کار بردید که احتیاج به تفکر بیشتر داره.
خواهش میکنم.
و اینکه فکر میکنم که این صلح و آشتی عمومی که در رابطه باهاش صحبت کردید یک لازمه داره و اونم پذیرش مسئولیت خطیر و مهم ساختن دنیایی صلح‌آمیزه که فکر میکنم به دوش تک تک ما انسان‌ها هست.
دقیقاً همینطوره. منم موافقم. اینکه فکر کنیم قرار این صلح از طریق دولت‌ها و حکومت‌ها ایجاد بشه، به نظر من یک آرزوی دست نیافتنیه و نیاز به یک عزم عمومی داره و مطمئناً نیاز به بسترهای زیادی که انسان‌ها بتونن آزادانه تحریه حقیقت کنن و آری از هر گونه تعصب حقیقت رو دنبال کنن. اینجاست که وحدت و اتحاد و همبستگی ایجاد میشه و به تبع اون شاهد مراحل صلح خواهیم بود.
خیلی عالی. همینطور که شما صحبت میکردی داشتم توی فضای مجازی چرخی میزدم و در رابطه با صلح جستجو میکردم که به یک جمله بسیار زیبا برخوردم.
چقدر خوب.
آره اگر موافق باشید براتون اون جمله خیلی کوتاه رو میخونم.
بفرمایید.
صلح نور است و جنگ ظلمت، صلح حیات است و جنگ ممات.
مرسی، خیلی قشنگ بود، خیلی تشبیه زیبایی بود. صلح رو به نور و حیات و جنگ رو به ظلمت و ممات تشبیه کرده بود.
همینطور که شما داشتید صحبت می کردید توی ذهنم داشتم به انرژی هایی که صلح و جنگ می تونن داشته باشن فکر می کردم.
بله.
به نظرم می رسه که وقتی که دو نفر با همدیگه خوبن و با محبت و صلح با همدیگه رفتار می کنن، این اتحاد نیروی اونها رو صدچندان میکنه.
درست.
و به نظرم این همون انرژیه که از اتحاد و صلح بین اون دو نفر ایجاد شده. حالا در عوض بیاد به جنگ و ظلم فکر کنیم. برخلاف اتحاد، جدایی و فساد و نفاق به همراه داره. یعنی چی؟ یعنی در هر جنگی و نزاعی نتیجه‌اش جز ویرانی نیستش.
عالی بود. در ادامه صحبتت به نظرم بعضی اوقات مثلا بین یک گروه از جامعه چون جنگی وجود نداره نمیتونیم بگیم که حتما صلح وجود داره. همونطور که گفتیم صلح به خیلی مؤلفه‌ها بستگی داره. مثلا به نظرم جامعه‌ای که بین افرادش برودت و کدورت و جدال و نزاع و فساد وجود نداشته باشه میتونه در مسیر صلح حرکت کنه، و یا جامعه‌ای که نه تنها در عمل رفتارهای خشونت‌بار نشون نمیده بلکه حتی در فکرش هم نفرت و جنگ وجود نداره. یعنی تفکر و دیدگاه جامعه رو به ساختن و اتحاده.
خب ایمان جان، شما توی جملاتتون چند تا کلمه رو به کار بردید که خالی از لطف نیست که من معانی اونها رو بیان کنم.
بفرمایید.
جدال منظور همون بحث و جدل لفظی هستش، نزاع همون خشونت فیزیکی، فساد که معنیش کاملا مشخصه، و منظور از برودت هم سردی میان افراد هستش.
بله.
کدورت هم که خب خیلی مشخصه، یعنی اینکه کدر شدن و ناراحتی و به دل گرفتن ناراحتی هایی از کسی. گفتم که بهتره اینها رو بیان کنم که شنوندگان عزیزمون منظور شما رو بهتر متوجه بشن.
عالی، مرسی، خیلی ممنونم، لطف کردید.
خواهش میکنم. خب مرسی از همه شما عزیزان که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. وقت برنامه‌مون رو به اتمامه و بیشتر از این سر شما رو به درد نیارید. مسلماً که در این برنامه ها مفاهیمی بهش اشاره میشه که مسائل راحتی نیستن. حتی برای من و ایمان جان هم قابل تعامل و تفکر، و خودمون باید خیلی در رابطه با اینها صحبت کنیم تا موضوع برامون باز بشه. و فکر میکنم که خوبه که بعد از شنیدن این برنامه ساعتی رو به تفکر و تأمل در رابطه با این موضوعات اختصاص بدیم و حتی بتونیم این مباحث رو تو جمعهای دوستانمون و با خانوادمون در میون بذاریم. چرا که میشه که نتیجه خوبی از این بحث ها بگیریم و به یادگیری هامون اضافه بشه.
عالی، مرسی از شما. منم تشکر میکنم که عزیزانمون وقت گذاشتن و ما رو همراهی کردن. اگه موافق باشید راه‌های ارتباط با ما رو مجدد اعلام کنیم برای شنوندگانمون. شما
بله.
میگید؟
نه شما بفرمایید.
خب طبق معمول میتونید ما رو از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساوندکلاود پرژن بی ام اس دنبال کنید و به همه برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید.
با آرزوی بهترین ها برای همه شما خوبان، تا با یک قسمت دیگه از برنامه ماه و ماهی همراه شما بشیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
ممنونم که بعد از شنیدن ماه و ماهی با سه‌شنبه های نقره ای همچنان همراه هستید. داشتیم راجع به عادت ها میگفتیم. جالبه ها، وقتی آدم از بالا به کره زمین نگاه میکنه و میبینه 8 میلیارد خورده آدم با عادت های مختلف، بعضن یکسان بعضن شبیه ولی متفاوت، دارن دور هم تو این کره خاکی زندگی میکنن، آدم وحشتش میگیره. فکر میکنه این چه و چجوری باید همه این عادت های مختلف و سلیقه های متفاوت رو مدیریت کرد؟ چجوری با هم جور میشن؟ چجوری این چرخای جهان تو هم دیگه میچرخه؟ ما فعلا به اینش کاری نداریم، ولی میخوام بگم که چه 35 سال، چه 54 سال، چه 73 سال باشه عادت‌های مختلف داشته باشین، دوستان اگر بخواید میتونید بعضی از این عادت‌ها رو دانسته و با اراده کنار بگذارید، روش خط بکشید و جاش چیزای بهتری رو جایگزین بکنید، یا به جاش عادت‌های بی‌ضرری رو جایگزین بکنید. یکی از این عادت‌ها انواع و اقسام دخانیات میتونه باشه، با ضرر، کم ضرر، نسبتاً با ضرر. ما بعد از هر چند وقتی که عادت کردیم بهش، آیا نمیتونیم این عادتمون رو کنار بگذاریم خواسته و با اراده، و لااقل با یک عادت بی ضرر یا کم ضرر دیگه جایگزینش کنیم؟ حتما میتونیم. وقتی از این زاویه بهش نگاه میکنیم میبینیم عادت به استعمال دخانیات عجب بلایی تو این جهان، عجب داستانیه، عجب داستانی. راجبش فکر کنین، بریم نقطه سرخط و برگردیم، باز با هم صحبت میکنیم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان، هفته گذشته یادداشتی رو با هم شروع کردیم با عنوان نیاز به لمس، نوشته ی لورا کروچانلی که در وبسایت ایان و ترجمه فارسیش هم در وبسایت پربار آسو منتشر شده. تو بخش اول در مورد اهمیت حس لامسه حتی پیش از تولد جنین صحبت کردیم و از به خطر افتادن لامسه توسط همه‌گیری جهانی کرونا و گسترش تکنولوژی و آسیب‌های اجتماعی و نهایتاً به اونجا رسیدیم که حتی هنگامی که نمیتوانیم به خوبی قبل ببینیم، بشنویم یا صحبت کنیم، تقریبا همیشه میتوانیم برای کاوش در جهان پیرامونمان و ارتباط برقرار کردن با دیگران از حس لامسه استفاده کنیم. و حالا ادامه ماجرا. علم همکنون میتواند دلایل اهمیت لمس را تا حدی توضیح دهد. لمس پوست میتواند ضربان قلب، فشار خون و سطح کورتیزول را که همگی با استرس مرتبط هستند، هم در بزرگسالان و هم در نوزادان پایین بیاورد. همچنین لمس ترشح اکسیتوسین را تسهیل میکند، هورمونی که باعث ایجاد احساس آرامش، آسودگی و رضایت است. هر بار که دوستی را در آغوش می‌کشیم یا یک حیوان خانگی را بغل می‌کنیم، اکسیتوسین در بدنمان ترشح می‌شود و باعث می‌شود حس خوبی به ما دست بدهد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اکسیتوسین انگیزه ما را برای برقراری و حفظ تماس با دیگران تقویت می‌کند، انگیزه‌ای که به رشد مغز انسان که تمایلات اجتماعی دارد کمک می‌کند. اکسیتوسین همچنین نقشی حیاتی در ارتباط ما با خودمان ایفا می‌کند. ما اخیراً در آزمایشگاهمان نشان دادیم که اکسیتوسین میتواند فرایندهای مربوط به یک پارچگی چند حسی را تقویت کند، چیزی که آن را چسب حواس میگویند، یعنی حالتی که باعث میشود جهان را در قالب یک تصویر یک پارچه ببینیم و نه مجموعه ای از چندین داده ی حسی مستقل از هم. یک پارچگی حسی به نوبه خود ریشه ی حس تعلقی است که نسبت به بدن خودمان احساس می‌کنیم، همان حسی که باعث می‌شود اغلب بدیهی فرض کنیم که بدنمان به خودمان تعلق دارد. ما در یکی از پژوهش‌هایمان افراد را به آزمایشگاهمان دعوت کردیم تا در آزمونی موسوم به خطای دست پلاستیکی شرکت کنند. شرکت کنندگان در این آزمون به یک دست مصنوعی نگاه می‌کنند که در حال لمس شدن است. همزمان کسی دست‌های خودشان را که خارج از معرض دیدشان قرار گرفته لمس می کند. پس از حدود یک دقیقه تحریک لمسی، اکثر شرکت کنندگان دچار این توهم می شوند که دست مصنوعی متعلق به خودشان و دست خودشان است. ما متوجه شده ایم که تحریک لمسی هنگامی که آهسته و شبیه به نوازش باشد، احتمال رخداد این خطا را در میان شرکت کنندگان بیشتر می کند. به علاوه متوجه شده ایم که اگر قبل از آزمون به شرکت کنندگان یک دوز اکسیتوسین استنشاقی بدهیم، احتمال اینکه دچار این توهم شوند افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، لمس عاطفی و اکسیتوسین می توانند فرایندی که ما را به بدنمان متصل نگاه می دارد تقویت کند. بسیاری از دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان معتقدند که ما یک سیستم مجزا برای درک لمس عاطفی و اجتماعی داریم که مستقل از سیستم لمس اشیاست. به نظر می‌رسد این سیستم می‌تواند لمس نوازشگونه را تشخیص دهد و بعد آن را در قسمتی از مغز به نام اینسولا که به حفظ ادراکمان نسبت به خود و آگاهی از بدنمان مرتبط است پردازش کند. لمس آهسته و نوازشگونه نه تنها برای بقا مهم است، بلکه برای تکامل شناختی و اجتماعی ما نیز ضرورت دارد. برای مثال این گونه لمس میتواند بر نحوهی که ما از سنین پایین یاد میگیریم دیگران را شناسایی کنیم و حضورشان را تشخیص دهیم تأثیر بگذارد. در پژوهشی بر نوزادان 4 ماهه مشخص شد هنگامی که والدین فرزندانشان را نوازش میکنند، نوزاد بهتر از حالتی که در آن محرک لمسی وجود ندارد میتواند چهره فردی را که قبلا دیده است شناسایی کند. به نظر میرسد لمس آهسته و اجتماعی میتواند همچون نشانه‌ای برای جلب توجه بیشتر به محرک‌های اجتماعی مثل چهره‌ها عمل کند. در دوران نوزادی و کودکی تنها میزان لمس شدن اهمیت ندارد، بلکه کیفیت و ماهیت این لمس نیز مهم است. در یک پژوهش جدید من و همکارانم نشان دادیم که نوزادان 12 ماهه می توانند متوجه شوند که مادرانشان در طی فعالیت‌های روزانه از جمله هنگام بازی کردن یا کتاب خواندن چگونه آنها را لمس می‌کنند. در پژوهش ما مادران نمی‌دانستند که ما در حال ارزیابی نحوه لمس هستیم و این باعث شده بود که بتوانیم دریافت‌های واقعی در مورد تعاملات لحظه‌ای آنها داشته باشیم. متوجه شدیم که توانایی مادران در درک نیاز نوزادهایشان در قالبی شبیه یک زبان لمسی ابراز می شود. برای مثال مادرانی که کمتر با نوزادهایشان در ارتباط بودند یا کمتر با آنها عکس العمل نشان می دادند معمولاً آنها را خشنتر لمس می کردند یا مانع حرکت آزادانه ی نوزاد می شدند. نوزادان نیز معمولاً عکس العمل متقابلی داشتند، یعنی اگر مادر در لمسشان خشونت به کار می برد آنها نیز با پرخاش بیشتری مادر را لمس می کردند. مبالغه نیست اگر لمس را نوعی زبان بنامیم، زبانی که آن را مشابه زبان گفتاری از اولین مراحل زندگیمان و از طریق ارتباط با عزیزانمان می‌آموزیم. ما هر روز از لمس برای انتقال احساساتمان استفاده می‌کنیم و از این طریق به دیگران می‌گوییم که ترسیده ایم، شادیم، عاشق شده ایم، غمگینیم، از نظر جنسی برانگیخته شده ایم و بسیاری از حالات دیگر. همینطور اغلب می توانیم بر اساس نحوهی که دیگران ما را لمس می کنند متوجه نیت و احساساتشان بشویم. در یک پژوهش اخیر افرادی را به آزمایشگاه دعوت کردیم و از آنها خواستیم تا احساساتی را که فرد آزمونگر توسط لمس آنها سعی در انتقالشان داشت شناسایی کنند. افراد با سرعت‌های مختلف لمس می شدند. لمس آهسته شبیه شیوهی که والدین و فرزندان یا دو عاشق همدیگر را لمس می کنند، یا لمس سریع‌تر که بیشتر میانه غریبه ها متداول است. نتایج این آزمون نشان داد که لمس آهسته و نوازشگونه حتی هنگامی که توسط یک غریبه صورت می گرفت اغلب به معنای ابراز محبت تعبیر می شد. در نقطه مقابل شرکت کنندگان در این آزمون هیچ معنا یا احساسی از لمس سریع برداشت نمی کردند. نکته جالب اینجاست که هنگامی که ناحیه اینسولا در مغز آسیب می بیند افراد اغلب هم در درک و تعبیر معنای لمس با مشکل روبرو می شوند و هم حس تعلقشان نسبت به بدن خودشان با اختلال مواجه می شود. این مسئله حاکی از وجود یک مسیر ارتباطی ویژه میان پوست و بخش مشخصی از مغز است. بله، بخش دوم یادداشت نیاز به لمس رو هم شنیدید. هفته ی آینده در سومین و آخرین بخش این یادداشت لمس رو از دیدگاه اجتماعی و به عنوان یک ابزار ارتباطی بررسی می‌کنیم. به این سوال می‌پردازیم که هنگامی که لمس کردن تبدیل به تابو میشه چه اتفاقی برای زبان لامسه ما رخ میده و در نهایت در مورد ورود تکنولوژی به این حوزه و رنسانس لمس صحبت می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم نقطه سر خط بعدی رو از دست ندید.
فواره تاب بود آغوشت، برفی ترین شب بود آغوشت، زیبای موزون خیال انگیز شعر لبانم بود آغوشت. یک بار تو حال و هوایی داشت، تند و مغرب بود آغوشه، از نیش سمی تا عسل می رفت، زنبور عقرب بود آغوشه، حتی اگه چیزی نمی پوشی بازم مؤدب بود آغوشه، خواب منو آشفته تر می کرد وقتی مرتب بود آغوشه، خواب منو آشفته تر می کرد وقتی مرتب بود آغوشه. فواره تب بود آغوشت، برفی ترین شب بود آغوشت، زیبای موزون خیال انگیز، شعر لبا لب بود آغوشت،
بله نقطه سرخط این هفته و دومین بخش از یادداشت نیاز به لمس رو هم مثل هفته پیش با آهنگی به پایان رسوندیم با عنوان آغوش، این بار با صدای علی توده فلاح که خودش ترانه این قطعه رو سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو هم به ترتیب رضا اطمینان و اشکان دباغ انجام دادن. امیدوارم خوشتون اومده باشه.
نقطه سرخط رو به اتفاق شنیدیم. ممنون که با برنامه خودتون همچنان همراه هستید. دوستان، این که گفتم دخانیات رو از عادات زندگیمون بذاریم کنار، حقیقتش رو بهتون بگم یک مستمسکی داشت و اون اینه که امروز اولین روز از هفته بدون دخانیاته. این که بدون دخانیات ما یک هفته راجبش صحبت بکنیم اوکی، این که مدام در طی سال به همون یادآوری بکنن که چقدر این قضیه آسیب‌های جسمانی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و زیست محیطی داره برای هممون یه بحثه، ولی چیزی که من سعی کردم تو برنامه امروز بهش نگاه بکنم اینه که همه آدم ها عاداتی دارن، ولی اگر یک روز متوجه شدیم که عادت ما زیان زنه، زیان رسانه، مضر، خطرناکه و آسیب زننده است، چه برای ما، چه برای اطرافیانمان و چه برای محیط زیستمون، آیا نباید بتونیم بذاریمش کنار؟ آیا نباید اون من درونی خودمون رو انقدر قویش بکنیم، انقدر تقویتش بکنیم که فراموشش بکنیم و به کناری بگذاریمش؟ روش‌های خیلی زیادی در دنیای امروز وجود داره، در ایران خود ما هم میدونم که وجود داره، روش‌های خیلی 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 گسترده، متنوع و نتیجه بخش، روی اینش تاکید میکنم و نتیجه بخش، که میتونیم با استفاده از اون این عادت عجیب، زشت و خانمان برانداز رو کنار بگذاریم. اول بهش فکر کنیم، راجبش تصمیم بگیریم و بعد اجراش بکنیم. درود به همه شما که به همه این آدم ها کمک میکنید. مراقب خودتون باشید. وقت برنامه‌مون تمومه. روی ماه همه شما رو از دور میبوسم. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.